الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است.
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که یادش آرام بخش جان هاست. سلامی دیگر در برنامه دیگر از مجموع برنامه های پرسش و پاسخ اعتقادی به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف. امیدوارم که حالتون خوب باشه و مثل همیشه آماده باشید که با ما همراه باشید تا پایان این برنامه. مثل همیشه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدی هستیم، کارشناس محترم این برنامه. استاد سلام عرض می‌کنم خدمتتون و تشکر فراوان از اینکه در این برنامه با ما همراه هستید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت و روز بخیر دارم و از خداوند متعال برای هم آرزوی توفیق و سلامتی و سربلندی. انشاءالله که این گفتنها و شنیدنها از بهترین عبادات ما و دوستان عزیز شنونده محسوب بشه.
بسیار ممنون و متشکر. خب به اتفاق شما عزیزان بشنویم سوالات امروز رو. اللهم صل و سلم علی محمد. اللهم صل و سلم علی محمد. اللهم صل و سلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد. می‌خواستم ببینم یکی این که این انسان در اونجایی که میاد مثلا میره تو عالم برزخ رشد میکنه از لحاظ جسمی، یکی اینه که غذا میخوره، غذا خوردنش باعث رشد میشه، بعد گناه و ثواب هم داره اونجا، بعد جایگاهش چجوریه؟ میره تو عالم برزخ چه جایگاهی داره؟
خب استاد سوال این برادر محترم رو شنیدین، تقاضا میکنم بعد از اینکه انسان از دنیا رفت قبض روح شد، روحش در یک قالب نورانی و لطیف، یک قالب غیر متکاسف قرار میگیره که بهش میگن بدن برزخی یا بدن مثالی و زندگیش رو با اون هویت با اون بدن ادامه میده. طبعا وقتی بدن بود غذا هم هست، خوردن و آشامیدن هم هست و منتها اون بدن مثل این بدن دنیوی نیست که بخواد متکاسف باشه، جرم داشته باشه و اون خصوصیات بدن طبیعی و ناسوتی دنیایی رو داشته باشه. به همین دلیل غذای اونجا با غذای اینجا فرق میکنه، نوشیدنش با نوشیدن اینجا فرق میکنه. اون بدن شکل داره، حجم داره، رنگ، بو، مزه، این چیزها رو داره. ناراحتی در چهرهش کاملا مشاهده میشه، شادی در چهرش کاملا مشاهده میشه، اما جرم نداره که بخواد مثلا بیفته، ولی زمان میتونه رو هوا پرواز کنه، میتونه فاصله بسیار طولانی رو مثلا در یک لحظه، کمتر از یک لحظه طی بکنه، چیزی از این قبیل. بله اونجا در برزخ هم خوردن و آشامیدن هست. حدیثی از امام صادق علیه السلام که فرمود، ازش پرسیدن که مؤمنین چیکار میکنن، فرمود ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه، ارواح مؤمنین در منزلهایی در بهشت زندگی میکنن. چه خود این حجرات حکایت از این داره که جسمی هست، بدنی هست که اگر بدن نبود دیگه حجره هم معنا نداشت. یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها، از غذاهای بهشتی میخورن، از نوشیدنیهای بهشتی مینوشن و یتزاورون، به دید و بازدید یک دیگر میرن، با هم مأنوس میشن، به زیارت هم میرن. و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا، دعاشون هم اینه، میگن پروردگارا قیامت برای ما برپا کن که اون چی که ما وعده دادی که همون بهشت خلد باشه اون رو تحقق ببخش. که معلومه که بهشت خلد خیلی فراتر از این بهشت برزخی است. اینا تو بهشتن تو برزخ، اما اون بهشت خلد خیلی فراتر از این هست. یا در آیات قرآن کریم مثلا در سوره مارکه واقعه داریم که فراخون و ریخانون، امام فرمود فی القبر، این روح و ریخان قضا و لذات برزخی مؤمن هست. و جنت النعیم فرمود فی الاخره، یا اونجا که داریم فنزل من حمیم فرمود فی القبر، این نزول از حمیم که قضای جهنمی ها هست قضای برزخی شونه. و تسلیت جهنم یعنی داخل شدن در جهنم، ورود در جهنم، این قضای آخرت و جایگاه آخرتی شونه. از این مجموعه روایات آیات که فراوان هم هست به دست میاد که بله اونجا منزل دارن، از کنم که قضا دارن، رفت آمد دید و بازدید دارن و بدن دارن، منتها بدن با این بدن فرق. اما این که فرمودن که رشد میکنن، اگه منظورشون مثل این بدن دنیوی باشه که در حال از کنم تحلیل و چیزهاست خیر، چون اون جسم این جسم نیست، اون جسم این ویژگی ها رو نداره. اما این که آیا اونجا در حال استکمال و تکامل هستن در ابعاد مختلف، بله، میان به اون حدی میرسن که در قیامت باید محشور بشن که همون حد 30-33 سالگی، البته بر حسب این بدن مادی دنیاوی. ولی به هر حال تعلیم و تربیت، مثلا تربیت در برزخ هست. روایاتی داریم که مثلا بچه های کوچیک از دنیا میرن، اینها تحت تربیت حضرت ابراهیم و همسرش ساره قرار میگیرن. در بعضی روایات داریم که اطفال شیعیان که در کودکی از دنیا میرن تحت تربیت های حضرت زهرا سلام الله علیها، متولی تربیتشون حضرت زهرا سلام الله علیها هست. که البته این دوستان توجه داشته باشن که تربیت برزخی هم برزخیه نه مادی، بنابراین یک نفر میتونه میلیون ها نفر رو در آن واحد تربیت کنه، در حالی که در دنیا اینجوری نیست. در دنیا وقتی کسی به تربیت یک نفر مشغول هست، دیگه نفر دوم رو نمیتونه. اگه هم کلاس باشه، مثلا فرض کنید که در حد همون کلاس، که اونم باز اسمش تربیت نیست، چون تربیت باید فردی باشه. به هر حال در برزخ تربیت هست. حتی از بعضی از روایات برمیاد که تعلیم هم هست. روایت از امام موسی بن جعفر علیه السلام، این حدیث از امام صادق هم نقل شده که فرمودن من مات من شیعتنا و اولیائنا ولم یحسن القرآن علم فی قبره. اگر فردی از شیعیان و دوستان ما از دنیا بره و خوب قرآنی نشده باشه، قرآن رو خوب فرا نگرفته باشه، در قلبش تعلیم داده میشه. لأن درج الجنه و عدد آی القرآن فیقال لغار القرآن اقرأ برقه. چون تعداد درجات بهشت به تعداد آیات قرآن هست و به قاری قرآن گفته میشه بخوان و برو بالا. از این گونه روایات که بازم داریم به دست میاد که حتی تعلیم هم هست، منتها باز نه اون تعلیم دنیوی. به عبارت دیگه همون گونه که لذت‌های برزخ قابل مقایسه با لذت‌های دنیا نیست، آلام و رنج‌هاش هم قابل مقایسه با آلام و رنج‌های دنیا نیست، همونطور فرا گرفتن و اصلاح شدن و تربیت شدن هم اونجا علل اصول بسیار باید دشوارتر باشه. چون انسان مثلا به سادگی در دنیا میتونه فرا بگیره، اگر بخواد در برزخ فرا بگیره باید تحت فشارها و از کنم که مدت‌های خیلی طولانی این اتفاق باید بیفته. مثل دنیا نیست که به سادگی انسان راه 100 ساله رو یک شبه طی بکنه. پس در برزخ اجمالاً استکمال هست در همه ابعاد. اما این که فرمودن که اونجا ثواب و عقاب و از کنم که تکلیف و این چیزها باشه، خیر، در برزخ گناه و از کنم ثواب منظورشون طاعت و عبادت هست، به این معنای دنیاویش خیر در اونجا نیست. از زمانش انسان به حالت احتضار میفته دیگه تکلیفش تموم میشه، دیگه از اون بعد تکلیفی نداره. در برزخ هم تکلیف برداشته میشه، چون تکلیف دائر مدار اختیار تامه. وقتی اختیار گرفته شد، اختیار تام گرفته شد، طبعا دیگه تکلیفی هم باقی نمیمونه. ضمن این که اگر بخواد تکلیف ادامه داشته باشه در عالم برزخ و در قیامت، خب این هم ادامه پیدا میکنه تا تو بهشت و بعد از قیامت، اون وقت باز اون قیامت قیامت دیگری میخواد، بهشت باز قیامت دیگری میخواد، همینطور تا به تسلسل برسه. نه دیگه، انسان دار تکلیفش همین دنیاست. الیوم عملون ولا حسابه، غدن حسابون ولا عمله. امروز روز عمل است و حسابی در کار نیست، فردا که حالا فردا اهم از برزخم هست، حساب است و عملی در کار نیست. البته معنای این حرف بنده این نیست که پرونده انسان در برزخ تکمیل نمیشه، به عبارت دیگه دوستان نداشت باشن که اعمال انسان رو میشه به دو شاخه تقسیم کرد، چنانکه از قرآن هم به دست میاد، اعمال ما تقدم و ما تأخر، که انسان هر دو عمل رو در آخرت خواهد دید. در قرآن هم این کلمه ما تقدم و ما تأخر اومده. اون اعمال ما تقدم پروندهشون با مرگ انسان بسته میشه، دیگه تموم میشه، مثل نمازهایی که خونده، روزهایی که گرفته، انفاقهایی که کرده، وقتی از دنیا رفت دیگه این پرونده بسته میشه. اما اعمال ما تأخر پروندهش باز میمونه، حالا چه گناه باشه چه ثواب باشه. مثلا اگه سنت حسنه ای از خودش باقی گذاشته، پرونده بازه، مادامی که به اون سنت عمل میشه اجرش در نامه عمل این شخص هم نوشته میشه، بدون اینکه از اون صاحب عمل کم بشه. پیغمبر فرمود من سن سنتا حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها. هر کس سنت حسنه رو پایه‌گذاری بکنه براش اجر اون سنت است یک، و اجر هر کس که به اون سنت عمل کنه دو. خب ممکنه هزاران سال بعد از مرگ او اون سنت مورد عمل واقع بشه، اجر اونا همه در نامه عملش نوشته میشه، ولی اینکه ایشون هزاران سال قبل از دنیا رفته. و من سن سنتا سیئه فله وزرها و وزر من عمل بها. هر کس سنت سیئه ای از خودش باقی بذاره هم گناه اون سنت در نامه عملش نوشته میشه، پایگذاری اون سنت در نامه عملش نوشته میشه، هم گناه هر کس که به اون سنت عمل بکنه، ولی اون که هزار سال پیش مرده ولی پروندش بازه و نوشته میشه. همینطور اگر انسان علمی از خودش باقی بذاره، کتابی از خودش باقی بذاره، فرزند صالحی رو تربیت کنه از خودش باقی بذاره، نهر آبی رو، چاه آبی رو، چشمه ای رو، درختی رو، ساختمان خیریه ای رو احداث بکنه، باقیات و صالحاتی از خودش باقی بذاره، مادامی که اون باقیات و صالحات هست پرونده انسان هم بازه و در نامه عملش نوشته میشه. پس عمل به اون معنایی که تو ذهن این برادر بوده که در اونجا مثلا نماز بخونیم، روزه بگیریم، نمیدونم تکالیف این گونه ای داشته باشیم، خیر. اما معنی این حرف هم این نیست که اونجا مؤمنین کار خیر نمیکنن، عمل مثلا ذکر خدا رو نمیگن، میگن چون بزرگترین لذت براشون همین ذکر خدا هست. تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. الحمدلله رب العالمین آرزوشون هست، دعاشون هست و ذکرشون هست و بسیار هم ازش لذت میبرن. البته مال بهشت خلده، فرقی هم نمی کنه. پس تکلیف نیست ولی کار خوب هست، عمل خیر هست. اما از گناه خیر، چون گناه مؤمن که نیاز به گناه نداره، کافر و غیر مؤمن رو هم اجازه نمیدن که گناه بکنه، به زور نمیذارن که گناه بکنه، بنابراین نمیتونه گناه بکنه، بنابراین گناهی دیگه در واقع نمیشه. خوب دوستان بدونن که تنها نشئه‌ای که در اون نشئه نافرمانی خدا واقع میشه همین دنیاست و همین هم بر پستی و دناعت دنیا کافیست، که در هیچ نشئه‌ای از نشئات خداوند نافرمانی نمیشه مگر در همین نشئه دنیا.
بله، بسیار سپاسگزار استاد. همینطور سپاسگزاریم از شما عزیزان که این برنامه رو، برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی رو انتخاب کردید. با ما همراه باشید.
یا من یرحم من لا ترحم العباد، یا من یرحم من لا ترحم العباد، یا من یرحم من لا ترحم يا من يرحم من لا ترحمه العباد.
عرضم بزرگتون که در رابطه با عالم و برزخ از دنیا رفتنه، اینه که مثلا از زمانی که دنیا به وجود اومد تا الان و همینجورن که داره ادامه ده، این همه انسان ها و انسان به وجود اومدن و از بین رفتن، خب بعد ما در انتظار روز قیامت هستیم که تا به اعمال پاداش اینها رسیدگی کنیم. پس تا الان اینها از بین رفتن، از دنیا رفتن، آیا به اعمال اینها رسیدگی شد یا نه؟ یا اینا الان فعلا همه از دنیا میرن تا روز قیامت به اعمال اینها رسیدگی بشه؟
خب ممنونیم از این برادر محترم که سوالشون رو با این برنامه مطرح کردن. استاد تقاضا میکنم.
عرض کنم که نه، اونایی که از دنیا رفتن در عالم برزخ هستن و اونجا زندگی میکنن تا قیام قیامت، که در اون صورت دیگه قیامتی به پا شد یک باره همه یک جا جمع میشن. به عبارت دیگه این قافله که از میدونها سال پیش را افتاده، کل قافله هستی عرض میکنم، نه قافله این بشر رو، این قافله همطور به راهش ادامه میده تا در انتهای عالم که در آستانه قیامت این نظام کلن به هم میریزه، ویران میشه و در هم ریخته میشه، از الشمس و کورت و از النجوم کدرت و الی آخر، که این نظام کلن ویران میشه. بر ویرانه این نظام، نظام نوعی بنا میشه، بر اون نظام هست که قیامت برپا میشه. در نتیجه یک قیامت بیشتر نیست برای همه بشریت، چه کسانی که هزاران سال پیش مردن، چه کسانی که هزاران سال در آینده متولد بشند و بمیرن. یک جهتش اینه که خب پرونده افراد همچون شبکه های در هم تنیده به هم مربوط میشه. گناهی که امروز کسی انجام میده در روی کره زمین، گاهی ممکنه که برخی علل و عواملش مربوط بشه به افرادی که هزار سال پیش زندگی میکردن. الان که داشتم اعمال متأخر رو توضیح میدادم، گفتم اگر یک سنتی هزار سال پیش کسی سنت سیئه ای گذاشته باشه، امروز کسی داره عمل میکنه، گناهش به حساب اون هزار سال پیش هم نوشته میشه. و در پهنه قیامت همه یک جا باشن که مشخص بشه در هر گناهی که رخ داده چه افرادی چقدر نقش داشتن و هر کس به میزان نقش خودش مؤاخذه بشه. اگر ثوابی رخ داده، عمل خیری انجام شده، همه در یک محکمه، در یک پرونده مشترک باید به پرونده اعمالشون رسیدگی بشه، ببینن که هر کس چه نقشی داشته. ولذا ما در قیامت سه نوع پرونده اعمال داریم. یکی پرونده اینا که دارم عرض میکنم، اینا متن قرآن هست که دیگه حالا آیات رو نمیخونم برای دوستان. یکی پرونده اعمال شخصی، هر فردی برای خودش یک نامه عمل داره که همچون طوقی به گردنش هست و جدا شدنی ازش نیست. یکی پرونده اعمال امتها، امتها هر کدوم یک پرونده دارن، هر امتی برای خودش یک تشکیلات و یک پرونده داره. یکی هم پرونده اعمال کل بشریت، اون رسیدگی باید طوری باشه که همه اینها یک جا رسیدگی بشه. برای این باید همه در یک صحنه، در یک پهنه حضور داشته باشن تا امکان رسیدگی به اعمالشون فراهم باشه. خلاصه عرض می شود که خیر به کسانیش قبلا از دنیا رفتن به اعمالشون رسیدگی نشده، همه یک جا در قیامت رسیدگی میشن. بعد از قیام قیامت اصلا برزخ معناش همینه، برزخ یعنی عالمی که انسان از هنگام مرگ تا قیامت در اونجا زندگی میکنه. وقتی قیامت شد دیگه نه دنیایی باقی میمونه نه برزخی، اون یک نشأه جدید هست، یک عالم جدید هست که عالم قیامت باشه با خصوصیات و ویژگی های خودش، که اون هم بحث مفصل میخواد. پس در یک روز، که البته این یک روز 50,000 سال از سالهای دنیا طولشه، در یک روز به این پرونده ها، به کل پرونده های بشریت تا انقراض عالم یک جا رسیدگی میشه. علتش اینه که حداقل یه علتش اینه که اعمال انسان ها به هم مربوط میشه، شبکه مانند به هم در هم تنیده. یه عمل خیری که انجام میشه به علل و عوامل متعددی در عرض خودش و در طول خودش بستگی داره، هم در اون حوزه ارضی شبکه بسیار طولانی است، اون طرف دنیا میبینه یک تصمیم گرفته میشه، این طرف دنیا یه عمل خیلی انجام میشه، هم در عرض جغرافیای مطلب هست، هم در طول تاریخ. هزار سال پیش یه نفر یه سنتی پایه‌گذاری کرده، اون سنت امروز در عمل یک فرد اثر میکنه. البته حالا این از منظر تعلیم و تربیت بحثای دقیق‌تری رو هم میطلبید که مثلا ما نقش تاریخ رو در اعمال افراد بررسی بکنیم، تاریخ چه تأثیراتی در تربیت انسان‌ها داره، بحث مفصل‌تری میخواد که دیگه مقدار کافی باشه. پس نه، قیامت یک جا برپا میشه و یک جا هم به حساب‌ها رسیدگی میشه.
بله، بسیار سپاسگزار استاد. اجازه بدید همینجا تشکر ویژه داشته باشم از تمامی شما عزیزانی که با ما در ارتباط هستید.
و سوالات خودتون رو با این برنامه مطرح میکنید. شماره تلفن های این برنامه هم 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 همواره در انتظار شنیدن سوالات شما عزیزان هست. با ما همراه باشید با ادامه برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
می‌خواستم ببینم اون کسایی که هم حق الناس دارن، هم حق الله دارن، هم سقط جنین داشتن و خیلی گناهای دیگه، بعدن که اومدی قرآن رو خوندم، توی متن قرآنی که خوندم انگار از خواب بیدار شدم، بعد پشیمون شدم که آرایی کردم، الان شدیدنم پشیمونم، مثلا خیلی گریه میکنم نماز شب اینا بلند میشم، اصلا ناخودآگاه اولاش که نماز شب تونتون بلند میشدم. بعد الان میخواستم ببینم خدا اصلا توبه من قبول میکنه؟
خب استاد استدعا میکنم.
عرض کنم که اولا دوستان اگر خلافی کردند و مرتکب گناهی شدند اینها رو بیان نکنند، یعنی نقل نکنند برای دیگران،
بله
توضیح ندن که من فلان گناه رو کردم فلان گناه رو کردم، چون خود همین آشکار کردن گناه باز خودش یک تشریف فاحشه میشه و دیگران تجربه پیدا میکنن که همون گناه رو انجام بدن. سوال به شکل میتونه مطرح بشه که اگه کسی چنان کرده بود حکمش چیه؟ آیا توبهش قبول میشه؟ دوستان توجه داشته باشن که گناه ابعاد مختلف داره. یک حکم تکلیفی داره، یک احکام وضعی داره، اون حکم تکلیفیش هم باز خودش مراحلی داره، به خاطر حکم تکلیفیش حقوقی پیدا میشه به خاطر اون گناه، اون حقوق باز حکم دیگه داره، اینها ابعاد مختلفی داره. مثلا فرض بفرمایید که کسی دزدی کرده، خب این گناه گناه بزرگی است، حد شرعی داره، دستش باید قطع بشه اگر بخواد پیش حاکم شرع ثابت بشه. خب این حالا میخواد توبه بکنه، اگر توبه کنه، حالا توضیح خواهم داد که منظور از توبه چیه، این گناه دزدیش دیگه پاک شده، این دیگه دزد نیست، تو نامه اولش که دزد نوشته نشده، اما آیا این که دزد نیست بدهکار مردم هم نیست؟ مال مردم رو مثلا فرض کن یه سکه رو فرض کن 20 سال پیش دزدیده، مثلا اون موقع سکه فرض کنید که حالا 100 تومن بوده، من یادم این سال چی بوده شدم کمتر، حالا الان دیگه بدهکار نیست، چرا الان بدهکاره؟ باید این همون سکه رو به اون طرف برسونه، حداقل تا نرسونده این گناه به گردنش هست که مال مردم رو نمیده. کسی که قرض گرفته قرض مردم رو پرداخت نمیکنه. طبعا قرض گرفتن رو بهش دزدی نمیگن. اگه کسی از یکی قرض گرفته گفته به من وام بده 6 ماه دیگه بهت میدم، 6 ماهش تموم شده بهش نداده، این عنوان دزدی براش مترتب نیست. اما بدهکاری که از گناهش هست، حتی داریم که اگه در حال نماز طلبکار اومد طلبش خواست، شما نماز بشکنید طلبش بهش بدید. خب این حق مردم باید بده، ولو این که دیگه دوز نیست ولی بدهکار هست، اگه نداد این گناهه، عدم پرداخت حق مردم گناه، هرچند گناه این با گناه دوزی مساوی نیست، گناه دوزی خیلی بزرگتر از این هست، این حق باید ادا بشه، تا ادا نشده این گناه بگردنش هست. حالا من حق الناس رو مثال زدم، حق الله همینجوریست، کسی نماز نمیخونده، تارک الصلاة بوده، خب تارک الصلاة فاصله با کفر نداره و تارک الصلاة جاش جهنمه. ما سلککم فی سقر، از مجرمین سوال میکنن چه چیز شما رو به جهنم انداخت، این سقر که یکی از جایگاه‌های وحشتناک جهنم هست انداخت، قالوا لم نکن من المصلین، میگن ما اهل نماز نبودیم. این تا حالا این گناه بسیار بزرگی بوده، گناه کبیره، گناه بسیار خطرناکی رو مرتکب میشد، حالا از تارک الصلاة بودن توبه کرده، دیگه تارک الصلاة نیست، به محضی که توبه واقعی کرد دیگه این مطلب تو نامه عملش پاک میشه، از این به بعد دیگه تارک الصلاة نیست، اما نمازهایی که نخونده اونا به گردنش هست، اونا رو باید بخونه، 20 سال نماز نخونده این 20 سال نماز رو باید بخونه. منتها فرق بین تارک الصلاة و کسی که نمازش قضا شده، کسی مثلا صبح خواب مون نمازش قضا شد، به این ما تارک و سلات نمیگیم، به این نمیگیم تو با کف فاصله نداری، خواب مونده نماز قضا شده، اما این قضا به گردنش واجبش حتما انجام بده. پس دوستان توجه داشته باشن، اصل گناه یک مطلبه، یک آثار و تالیفات هایی داره، اون حقی که از ناحیه اون گناه پیدا میشه، حالا چه حق الله باشه حق الناس، اون تالیفات های دیگه و آثار دیگه ای براش پیدا میشه. با این توضیحاتی که دادم روشن شد که توبه اون گناه اصلی رو از بین میبره، اما حق به قوت خودش باقی میمونه، فرق هم نمیکنه حق الناس باشه حق الله، اون حق هم باید پرداخت بشه. یکی از کلام باید پرداخت بشه معناش این نیست که حالا انسان با آباتش بزنه زندگیش مثلا مستعصل بشه از زندگی که حالا میخواد مثلا نماز بخونه یا روزه بگیره، یا نه به همون شکل عادی 20 سال نماز نخونده میگه خدایا خب من تا 20 سال دیگه نمازام رو به تدریج میخونم، هر روز که یک شبان روز نماز واجب میخونم، یک شبان روز هم نماز مثلا قضا میخونم که بعد از 20 سال تموم بشه، یا هر شبان روز دو شبان روز هم نماز قضا میخونم که بعد از 10 سال این 20 سال نمازی که نخوندم تموم بشه. همینطور بدهکاری رو به اندازه‌ای که در وسعش هست به تدریج پرداخت بکنه تا بدهکاریش تموم بشه، وامی که مثلا به گردنش هست. مطلب بعد این که نمونه هایی که این خواهر محترم فرمودند که خب حالا بعضیش خیلی هم بد بود، خیلی خطرناک بود، مثل هم سقط جنین مثلا یا چیزی از این قبیل، که خب دوستان توجه داشته باشن سقط جنین مثلا اگه بخواد روح درش دمیده شده باشه واقعا آدم کشیست، قتل نفسه.
بله.
فرقی نمی کنه که حالا انسان هفتیر بکشه و بخواد یه آدم مثلا 20 ساله رو بکشه یا نه یک جنین مثلا 4 ماه 5 ماه رو بکشه که روح درش دمیده و زنده هست. به هر حال آدم کشتن هست، قتل نفسه، که باید اون خطرش رو توجه داشت و گناه گناه بزرگیست. من قتل نفسم خواهد کسی رو عمدن بکشه در واقع ممکنه در جهنم جاودانه بمانه.
بله.
گناه گناه بزرگیست، باید حتما توبه بشه، توبه اساسی هم میخواد، توبه نصوح میخواد به تعبیر قرآن تا گناه پاک بشه. اما اون آثارش هم باید برطرف بشه. اگر مثلا خانمی بچه رو سقط کرده بدون اجازه پدرش، مثلا بدون اینکه پدرش دخالت داشته باشه
و بدون مجوز شرعی، در واقع این که
مجوز شرعی که وجود نداره، مگر اینکه مواردی که از کنم که بچه هنوز روح درش ندبینده باشه و جان مادر طور قطعی در خطر باشه.
بله.
نه، مجوز شرعی برای سقط جنین وجود نداره. در این گونه مواردی که مثلا اگه بخواد پدر خبر نداشته این جنین رو سقط کرده، خب این دیه بده کاره، دیهشو باید به پدر بده. حالا مثلا زندگی متلاشی میشه، باید به شکل دیگه به هر حال کاری بکنه که این حق ادا بشه، والله این حق به گردنش هست، یعنی در واقع دیه این سقط جنین رو بده کار به پدر. چنانکه اگر مثلا دیگری کاری میکرد که این خانم بچه‌ش سقط میکرد، اون باید دیه شو میداد، شخص باید دیه این بچه رو به مادر و پدرش میداد. یا آثار دیگه ای که از این گناهانی که ایشون اشاره فرمودن که حالا همش رو هم من دقت نکردم، اون آثارش باید برطرف بشه، حقوقی که از اون گناهان پیدا شده باید ادا بشه.
بله.
اما اثر دیگه ای که وجود داره اون آثار وضعی گناه هست، اون آثار وضعی دیگه به قوت خودش باقی میمونه، اونا رو دیگه نمیشه کاریش کرد، با توبه دیگه اثر وضعی برداشته نمیشه، اون گناه اخرویش برداشته میشه، گاهی ممکنه که آثار تکلیفیش برداشته بشه، اما اثر وضعیش به قوت خودش در دنیا باقی میمونه. مطلب بعدی که مطلب مهمیست، هرچند ما باز همین مطلب رو خدمت دوستان عرض کردیم چون مطلب خیلی مهمه، باید مرتب تاکید کنیم، این شنونده محترم فرمودن، دیگر دوستان هم گاهی میگن آیا توبه ما قبول هست؟ بنده میگم که از طرف خدا ما نگران نیستیم، چون هر توبه بنده محفوف به دو توبه خداست، تا دو بار خدا توبه نکنه بنده یک توبه نمیتونه داشته باشه.
بله.
به عبارت دیگه اول خدا توبه میکنه به سوی بنده، تاب علیهم لیتوبو، تا خدا توبه نکنه به سوی بنده، بنده نمیتونه توبه کنه. پس این که شما پشیمانید، این که شما توبه کردید، اگر واقعا پشیمان باشید و اگر واقعا توبه کرده باشید، دلیل بر این که قبلا خدا به شما برگشته، قبلا خدا به شما توجه کرده، قبلا خداوند لطفش رو شامل حال شما کرده که شما متوجه شدید که داشتید سقوط می‌کردید، داشتید می‌افتادید به قعر جهنم، کی شما رو بیدار کرد؟ بر حسب توحید افعالی جز خدا مؤثری در عالم نیست. پس خدا بود که زمینه تنبه و توبه شما رو فراهم کرد.
بله.
خدایی که توبه اولو کرده قطعا توبه دوم رو هم میکنه. مقصد در مورد توبه دوم میفرماید خدا تواب و رحیم. فتاب علیهم لیتوبو، در انتهای آیه بعدش هست که او توابه، یعنی بسیار توبه پذیره. پس هر توبه ما به دو توبه خدا پیچیده شده. طبیعی است که خدایی که اول بار توبه کرده بار دوم هم البته توبه خدا اله هست، توبه ما اله هست. ما الالله توبه میکنیم، او علینا توبه میکنیم، او بر ما بر میگردد، ما به سوی او بر میگردیم. در قرآن هر جا تاب اله هست به معنای توبه خداست، هر جا تاب اله هست به معنای توبه بنده هست. بله، از طرف خدا میشه قسم از تباس خورد که توبه رو خدا قبول میکنه. امکان نداره که بنده توبه کرده باشه بعد خدا بگه ولی تو توبه کردی، توبت هم درسته، شرایط توبه هم همش مراعات هست، توبه هم توبه کامل هست، ولی من قبول نمیکنم. این نه بر حسب برهان عقلی قابل قبوله، نه بر حسب آیات و روایات خیلی فراوان، یکی دو تا ده تا نیست، این همه آیه در قرآن، این همه روایات، نه عقلا میشه این مطلب رو پذیرفت که خداوند توبه کامل رو قبول نکنه، نه نقلا میشه پذیرفت. پس از طرف خدا خیالتون راحت باشه، خیالمون راحت باشه که خداوند توبه پذیره. اما از این طرف هر چه دغدغه داشته باشیم جا داره.
بله.
از این طرف وساوس نفس، تسویلات شیطان، تسویلات نفس اماره همیشه هست. نفس سر ما کلاه میذاره. نفس میگه تو توبه کردی، تموم شد. ولی اگر بخواد زمین فراهم بشه، شرایط فراهم بشه، دوباره انسان باز به همون گناه برمیگرده. این معلومه که بار اول دروغ میگفت. چون یکی از شرایط توبه عزم بر ترک بود تا ابد. اگر کسی اینو در عمل انجام نداد، معلومه که اون موقع هم که میگفته واقعی نبوده. اگه راست میگفت باید عمل میکرد دیگه. پس از اینجا میشه فهمید که توبه اولی هم توبه واقعی نبوده، که باز تا زمینه گناه فراهم شد انسان برمیگرده به همون گناه. اینجا انسان هرچه وسواس به خرج بده، هرچه دغدغه داشته باشه، هرچه جدیت به خرج بده، هرچه ناراحت بشه، هرچه گریه کنه جا داره. انقدر گریه کنه که یقین کنه که دیگه پشیمونه. به تعبیر امیرون علیه السلام، اون گوشت و پوستی که بر اثر گناه رویده رو ذوب کنه، بر اثر اندوه و گوشت و پوست جدید بروید. انقدر نفس رو تنبیه کنه که دیگه از گناه بدش بیاد. همونطور که از لذت گناه برخوردار بوده، ما سختی و رنج طاعت رو هم بهش بچشونیم. این اگه باشه، خب بله، توبه توبه کامل باشه حتما خدا میپذیره. توبه کامل از کجا میشه فهمید؟ این که انسان پیوسته ناراحت از اون حال، واقعا پشیمانه، عزم بر ترک برای همیشه داره، شب و روز تلاش میکنه که اون آثار اون گناه رو خونسا بکنه، حقوق رو پرداخت کنه، حق الناس اگه بوده، حق الله اگه بوده، اونها رو ادا بکنه. اینها دلیل برای اینکه راست میگه، توبه کرده. اگر توبه صورت ببندد، یقین بدونن دوستان که خدا میپذیره. اما اینکه حالا توبه واقعی هست، این جای دقت تأمل دارد. هر چه هم که دقت بشه، باز جای تأمل داره که انسان تا آخر عمرش هم هرگز به نفس اطمینان نکنه.
بله، بسیار سپاسگزار استاد و همینطور سپاسگزار از شما شنوندگان عزیز که همچنان با برنامه خودتون، برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی همراه هستید.
استغفر الله الذي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه.
از اون که این وقتی که ما عکس میکنیم میگیم این نیامانت برات بگم فسمعون. اینو میخواستم اینم این درسته به اون عمل ما میخوره چجوریه؟
خب استاد استدعا میکنم به سوال این برادرمون هم پاسخ بفرمید.
از کنم که تو روایت ما اولا عطسه خیلی مورد ستایش واقع شده، برخلاف آروخ که مورد نهی واقع شده و یا خمیازی که خیلی، اما عطسه
استاد عذر میخوام یعنی آشکار کردن اونا مذمت شده دیگه، چون به صورت طبیعی که هر انسانی به هر حال این فرایند درش وجود داره، یعنی هم مثلا عطسه داره و همون آروخ و اینا، یعنی این که آشکار در واقع بشه این مذمت شده.
نباید انسان به جای برسه آروخ بزنه.
بله،
اولا از عطسه در روایات ما خیلی تعریف شده که حالا فراوان هم هست، اما چه کار کنیم؟ اولا مستحبش انسان وقتی که عطسه کرد بگه الحمدلله رب العالمین علی کل حال. این تحمید تو روایات زیاد داریم، حتی اگه مؤمن فراموش بکنه فرشته ها میگن الحمدلله رب العالمین، اگه وقت بعدن مؤمن گفت اونها میگن که یغفر الله لک. دوم فرستادن صلوات بر محمد و آل محمد. سوم بگه الحمدلله رب العالمین حمدا کثیرا کما هو اهله و صلی الله علی النبی و آله و سلم. از کنم که مرحوم آیت الله العظما حاج عبدالله مامقانی قروی شون کتابی دارن به نام سراج الشیعه در آداب و شریعت، کتاب خوبی است برای این امور این گونه ای که دوستان میخوان کارهای روزمره، حالا نماز شب، نمیدونم لباس، چیزی از این قبیل، چه از دست هلیت المتقین هست منتها دقیق تر و مفصل تر.
بله،
ایشون از یکی از ثقات نقل میکنه که مستحب بشه انسان وقتی که عطسه میکنه بیا انی آمنت رو برم بکن فسمعون، و اگر مواظبت کنه این مطلب رو تا عادت بشه، وقتی هم که در برزخ و در قبر عطسه میکنه منکر و نکیر با شنیدن اون میگن برگردیم دیگه. وقتی گفت انی آمن تو برب بکن فسمعون دیگه اونا شنیدند و برمیگردن.
بله،
این تو این کتاب نقل شده، این کتابی که عرض کردم خدمت دوستان. این در مورد خود انسان، البته من بخشو گفتم، در روایات موارد دیگه هم هست. اما اگه کسی عرض کنم که اگر کسی دیگه ای عطسه کرد، خوبه که ما عرض کنم که یک جمله مثلا بگیم که یرحمک الله یا یرحمکم الله، خدا به شما رحمت کنه، رحمت خدا بر شما باد. و هم خوبه که در جواب یغفر الله لنا و لکم. حالا به هر حال این که مؤمنین این آداب رو مراعات بکنن. و نکته بعدی هم این که در عطسه حتی المقدور تلاش بشه که خیلی صدای وحشتناک نداشته باشه.
بله،
اینم در روایات هست. البته آداب دیگری هم هست، به همین کتابی که عرض کردم دوستان مراجعه بکنن، بر حسب روایات شون آداب دیگری رو هم ذکر کرده در مورد عطسه.
بله، بسیار سپاسگزار استاد از پاسختون به این برادر گرامی.
از آقای محمدی بپرسید نماز وصیت چجوره؟ خوندنش چجوره؟
خب استاد تقاضا میکنم در خصوص نماز وصیت توضیحات لازم رو برای این خواهر گرامی ارائه بفرمایید.
روایت معتبری است از امام صادق علیه السلام عن الصادق علیه السلام عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال اوصیکم برکعتین بین العشاءین. پیامبر فرمود من وصیت میکنم شما رو، سفارش میکنم شما رو به دو رکعت نماز بین نماز مغرب و عشاء. بعد فرمود که این نماز به این شکلی که در رکعت اول بعد از حمد 13 بار سوره مبارکه زلزال رو بخونید و در رکعت دوم بعد از حمد 15 بار سوره مبارکه توحید قل هو الله احد. بعد پیامبر فرمود فإن فعل ذلك كل شهر كان من المؤمنين. هر کسی نماز رو هر ماه یک بار بخوند جز مؤمنین محسوب میشه. فإن فعل في كل سنه كان من المحسنين. اگر در هر سال یک بار این نماز رو بخونه جز محسنین محسوب میشه. فإن فعل ذلك في كل جمعه كان من المخلصين. اگر در هر هفته یک بار این نماز رو بخونه جز مخلصین محسوب میشه و به اخلاص رسیده. فإن فعل ذلك في كل ليله زاحمني في الجنه. اگر در هر شب این نماز رو بخونه به تعبیر بنده زانو به زانوی بنده در بهشت خواهد بود، یعنی مساوی من هم جایگاه من در بهشت خواهد بود. ولم یحس ثوابه الا الله تعالی، ثوابش رو نمیتواند حساب کند و شمارد مگر خداوند متعال. ثواب این نماز انقدر زیاده که فقط خدا میتونه ثوابها رو بشمارد. در وسایل شیعه بابی باز شده تحت همین عنوان نماز وصیت. در کتابای فقهی دیگه ما هم هست، مثلا در عروت الوثقی مرحوم سیدی که از نمازهای مستحبی که تاکیدم کرده، بخشی از همین روایت رو هم ایشون اونجا آورده، در عروت الوثقی هم اومده، در کتابای فقهی دیگه ما هم این نماز اومده. نماز خوبی است و دوستان میتونن همین نماز رو به عنوان نافله مغربشون هم قرار بدن، چون 4 رکعت نافله مغرب باید خونده بشه، میتونن 2 رکعت از اون نماز نافله مغرب رو میتونن همین نماز وصیت قرار بدن. طبعا مثل بقیه نمازهای مستحبی میتونن نشسته بخونن، اگه کسی مثلا حفظ نباشه زلزال رو میتونه از رو بخونه، البته یکی دو شب بخونن حفظ میشن. به هر حال نماز بسیار عالی است که هم حجمش کم هست، هم وصیت پیامبر هست و همین که انسان به یاد پیامبر و برای انجام وصیت پیامبر این کار انجام بده خودش بحثی است، خودش لذتی است. این اون نماز وصیتی است که در منابع معتبر ما اومده و ما هم قبلا گفته بودیم، حالا این خواهر محترم سوال کردن دوباره توضیح دادیم که خلاصش این شد که بین نماز مغرب و عشا 2 رکعت هست، در رکعت اول بعد از هم 13 بار سوره زلزال و در رکعت دوم بعد از هم 15 بار سوره مارکه توحید قل هو الله احد.
استاد وجه تسمیه، نماز به وصیت هم همونطور که فرمودید به دلیلی که پیامبر اکرم این رو وصیت کرده به این دلیل
فرمود که اوصی کن.
بله،
اوصی کن به رکعتین بین الاشائین. بله. بعد پیامبر میفرماید من شما رو وصیت میکنم، به این اعتبار میشه نماز وصیت.
بسیار ممنون استاد از پاسختون به این خواهر ارجمند و همینطور سپاسگزار از شما عزیزان شنونده که مثل همیشه با برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی همراه بودید تا لحظه پایانی. امیدوارم که این توفیق رو داشته باشیم که در برنامه‌های آتی هم خدمتگزار شما عزیزان باشیم. اما اجازه بدید که یک بار دیگه عرض کنم خدمتتون که میتونید پیامک‌های خودتون رو به شماره پیامک این برنامه 30553 ارسال بکنید و شماره تلفن‌های این برنامه هم که همونطور که خدمتتون عرض شد 2910551 و 2910552 با پیش شماره شهر مقدس قم 0251 همواره در انتظار شنیدن و دریافت سوالات شما عزیزان هست. امیدوارم که ان شاءالله از این برنامه استفاده کرده باشید. با این امید به اتفاق کارشناسه محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.
هر جا که روم روی دلارای تو بینم، هر سو نگرم جلوه سیمای تو بینم، در شم و گل و بلبل و پروانه و همه، صد گونه نشان از رخ زیبای تو بینم.
مهر تو نمهریست که از دل بتوان برد، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم.
مهر تو نمهریست که از دل بتوان برد، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم. از بس که تماشایی و زیباست کمالت، عالم همه را غرق تماشای تو بینم. عالم همه را غرق تماشای تو بینم. عالم همه را غرق تماشای تو بینم. عالم همه را غرق تماشای تو بینم.